بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط بهی علمک. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. سلام و درود و ارادت و تحیت خدمت یکایک شما دوستان عزیز بیننده و همراهان گرانقدر برنامه زمزم احکام ایام فاطمیه و شهادت غریبانه و مظلومانه ام ابیها صدیقه طاهره فاطمه شهیده پاره تن رسول خدا صدیقه طاهره زهرای مرضیه علیها السلام رو خدمتون تسلیت و تعزیت عرض میکنم. انشالله همه ما جزء محبان و رهروان حقیقی و واقعی این بانوی دو سرا باشی. با افتخار در کنار شما هستیم. برنامه زنده زمزم احکام رو از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضور شما میکنیم و در این برنامه انشالله با حضور سرور عزیز و گرانقدرمون حضرت حجت الاسلام والمسلمین استاد وحیدپور پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما خواهیم بود. جناب استاد خدمتون سلام عرض میکنم، عرض تسلیت و تعزیت.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما بینندگان خوب و عزیز و ارجمند این برنامه، هر کجای این جهان پهناور که هستید، در این ایام حزن‌انگیز شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و عرض تسلیت و تعزیت محضر شما و صدیق ارجمند اون جناب عالی.
سلامت باشی استاد. خیلی ممنون و متشکر. دوستان عزیز، ما در شهر مقدس قم، اینجا که اتروبوی مدینه و مزار بینام و نشان حضرت زهرای مرضیه به مشام میرسه، دعاگو نائب و زیاره تک تک شما دوستان عزیز و همراهان گرانقدر هستیم اگر لایق باشیم انشالله. یادآوری میکنم خدمتون راه ارتباطی رو، تلفن که براتون زیرنویس شده میتونید تماس بگیرید که خیلی هم خوشحال میشیم به صورت زنده مستقیم خودتون تماس بگیرید، سوالات شرعیتون رو با ما در میون بگذارید. پیام کوتاهمون هم که روشن هست و شماره دیگه شماره واتساپ هست که از طریق فضای مجازی شما میتونید پیام متنی، پیام صوتی یا اینکه تماس صوتی برقرار کنید، سوال شرعی بپرسید و انشاءالله ما هم پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود. صفحه برنامه زمزم احکام در اینستاگرام رو هم از یاد نبرید. در صورت خیلی ها دارن توی اینستاگرام فعالیت های اشتباه میکنن، غلط میکنن، تبلیغ ضد تبلیغ دین میکنن. چه اشکال داره؟ شما هم بیاد حمایت بکنید، دنبال بکنید، فالو بکنید، هم به احکامتون میرسید، هم اگر سوالی داشتید میتونید مطرح بکنید، هم حمایتی رو در واقع از صفحه ما خواهید داشت. @زمزم احکام_ولایت لطفاً همین الان برید تو صفحه و فالو بکنید. جناب استاد، در خصوص ایام فاطمیه پرسیدن. حالا معمولاً این سوالاتی که میپرسن دوستان عزیز بیننده ما به خاطر گاهی مراسماتی که احیاناً میخوان بگیرن که از کی شروع میشه و کی تمام میشه.
اون چه که ما بر اون معتقدیم و اصرار داریم، بزرگان ما، آموزهای دینیمون، این است که ایام شهادت معصومین رو بزرگ بداریم تا ایام خودش رو به. یعنی خیلی کشش ندیم، طولانیش نکنیم. فاطمیه دو تا تاریخ معروف مشهور در کشور ما داره، البته در عراق 45 روز داره،
بله،
ولی نه، ایران مرسوم نیست، 75 روز یا 95 روز. 75 روز میشه 13م 14م 15م همین ماهی که امروز آخرشه، جمادی اول که امروز آخرین روزش بود تمام شد. فاطمیه دوم، اول، دوم، سوم ماه، یعنی فردا، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، این سه روز، دو تا سه روز. بله. این دو تا سه روز رو گرامی بداریم، مجلس برگزار بکنیم، بریم تو مجالس، عرض می شود که خلاصه شکل و شمایل عزادار داشته باشیم، شهرمون، منطقمون، مراسممون، مهمونی، حالا این دو سه روز نداره آدم مهمونی نره، مراسم عقد و ازدواج نباشه، همین. ولی حالا فرض کنید الان ما بین دو تا فاطمیه 20 روز داریم، فاصله میشه دیگه، 20 روز فاصله است. تو این 20 روز ما بگیم که آقا کسی عروسی نداشته باشه، عقد نداشته باشه، خب فاطمیه دوم هم باز دنباله داره دیگه.
بلد.
یعنی اول و دوم، سوم، شما بعد میگید که خب ادامه داره تا کی؟ تا ببریم تا ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها که میشه 20م ماه. خب 20 و 20 میشه 40 روز، بیشتر تقریبا بفرمایید که 45 روز مثلا به این صورت میشه. یعنی یک ماه و نیم ما مردم رو خلاصه دوباره از بعضی چیزا منعشون کنیم، نه این نیست، اینجوری نیست. بنابراین همون دو تا سه روز رو که درست حسابی عزاداری بشه و عرض به محضر مبارکتون که گرامی بدارند و خلاصه به نام حضرت زهرا پرشکوه باشه، بقیهش رو برن، البته نمیگیم خدای نکرده بقیهش رو برن گناه بکنن، نه اینو کس نمیگه، بقیهش رو برن دنبال زندگی عادیشون،
مراسم هایی که میخوان بگیرن، جشنی میخوان بگیرن، من این نداره،
عروسی دارن، بله برن، درست همین اندازه.
بسیار عالی. حالا اشاره فرمودید فرض اول ماه هست، جناب استاد چقدر خوبه نماز اول ماه رو یادآوری بفرمایید.
بله نماز اول ماه اگر اشتباه نکنم شما هم کمک بفرمایید، حمد 30 مرتبه،
بله.
سوره مبارکه توحید قل هو الله، در رکعت دومم باز هم 30 مرتبه سوره مبارکه قل هو الله. بعد از نماز چیزی داره یادتونه؟
نه دیگه، تا اینجا که من هم فقط همین دو رکعت نماز، بله. در مجموعاً 60
اول, اول ماهه که ان شاء الله فردا عنایت بفرمایید، ما رو هم دعا کن
ان شاء الله. خیلی خوب هست. بعد زمان خاصی هم استاد نداره دیگه،
نه روز دیگه، نه بله. نه تا غروب،
تا غروب
امکانش هست،
بله. نماز اول ماه قمری بهش میگن که حالا شما هر وقت که از صبح تا شب در واقع فرصت داشتید حتما بخونید. خب سوال بعدی گفتن که آیا کاشت موجه برای وضو و نماز اشکال دارد یا نه، که خب این سوالی است که معمولا دوستان بیننده ما میپرسن،
فراوانم میپرسن، نه فقط بینندگان. شاید روزی نباشه که من تلفنی واقعا این عرض میکنم که زنگ میزنن و سوال میکنن و ما هم اینو دیگه آوردیم به صورت یک کلیشه‌ای دو سه تا جملهش کردیم،
بله.
گفتیم یک، کاشت موجه اونچنان که خود خانوما میگن که چسب میخوره و مانع هست، ما بر اساس حرف خودشون میگیم چون ما خیلی راجع به کاشت موجه اطلاع چندانی نداریم، و چسبوندن ناخون که دیگه همه میدونند، یک این که جایز نیست.
درست.
چرا؟ چون ایجاد مانع بر سر راه وضو و غسل است، این کارو نکنن. حالا اگر انجام دادن، دو باید برن، ولو اینکه مستلزم پرداخت هزینه باشه باید برند و این مانع رو بردارن،
هزینه‌ش هم بدن.
بدن، بله، هزینه‌ش هم. مگه نمیگن که شما اگر برای وضو آب نداشتید لازم بود پول بدید آب بخرید، باید بخری، مگه یعنی که دیگه حالا خیلی وضع ناجور باشون یه حرفی دیگه است، بله باید پول بدید. اینم دو. حالا سه، اگر امکان این که فعلا ما این مانع رو برطرف کنیم امکانش رو نداشتیم، مثلا دیگه در تنگنای وقت بودیم، الان این خانم میخواد بره آرایشگاه و بده و مثلا این ناخون رو بردارن، موجه رو دوباره برگردونن حالت اول، الان فرصتش نیست. سه، این نکته سوم است، اینجا وضوشو میگیره یا غسلی که داره غسلشو انجام میده و تیمم بدل از وضو اگه وضو میگیره و تیمم بدل از غسل اگر غسل میکنه زمیمه میکنه، این همشه سوم. و یه چهارمی هم در نظرات مقام معظم رهبری اضافه شده که این رو بقیه آقایون به نظرم میاد خیلیشون ندارن، ایشون احتیاط میکنن.
امروز من یه چیزی دیدم استاد در مورد نظر آقای مکارم و حضرت آقای صافی،
بله،
که یکی از اساتید گفتن، بله، که این دو بزرگوار هم این نظر رو اخیراً دارن،
این که میخوام اضافه کنم،
بله بله،
چه نمازهای گذشتش هم که با وضو و تیمم بوده بعدن که این موانع رو برطرف میکنه قضا کنن،
بله،
کار خیلی سخت
میام همین فکر نکنن دیگه ناخن کاشتن و وضو هم شد جبیره.
پس این دو بزرگان میفهمون قضا کنن.
امروز یکی از اساتید بله گفتن که
اگر اینجوری باشه بله. خب این نشون میده که از اول آدم مسئله رو یاد بگیره، نری دنبالش. وقتی شما به این مشکلات برمیخورید نه این کارو نرید انجام بدید.
درست. بعد سوال دومشون گفتن که من از خرمشهر به ماهشهر به مهمانی آمدم و نمیدانم که چند روز میمانم. حالا تکلیف نمازم چیست؟ آیا نمازم شکسته بخونم یا کامل؟
کسی که مردده، یعنی بهش بگی شما قصد 10 روز داری، میگه قصد 10 روز نکردم چون نمیدونم، شاید 3 روز بمونم، شاید 4 روز بمونم. کسی که مردده نماز شکسته است، مگر اینکه 30 روز رو به حالت تردید سپری کنه. 30 روز که تموم شد شکسته خوند، روز 31 نمازش تمام میشه. ولی کسی که نه دیگه، حالا تا 30 روز که معمولا مهمان که تا 30 روز مردد نمیمونه دیگه، حالا ممکنه 5-6 روز مردد نماز شکسته است.
درست. خواهر بزرگواری پیام فرستادن گفتن که برای طهارت از ادرار برای خانم ها دست کشیدن لازم هست.
من به نظرم این چون مسئله شرعی نیست، حکم نیست موضوع، من به نظرم میاد که ادرار اون چنان جرمی که نیاز به دست کشیدن باشه نداره. یعنی مخصوصا این که خشکم نشده که همون لحظه شما آب می‌ریزید، با ریختن آب اون ذرات ادرار و بولم اگر روی بدن باشه آب می‌بردش، لذا دست کشیدنم نمی‌خواد.
درست. حالا چون این خانم هستن شاید تصور کردن برای خانم ها مثلا
نه.
یه موضوع متفاوتی است از این.
نه. دست کشیدن موقعی است که خب طبیعی است دیگه، حالا اینا باید بگیم دیگه، مثلا برای تطهیر مدفوع قائد، خب طبیعتاً با ریختن آب تنها اجزای نجاست زائل نمیشه. خب بله اونجا استفاده میکنه، از دست استفاده میکنه، بعدش هم دستش هم میشوره و میره با مایه، فرض کنی که دستم قشنگ بهداشتی میکنه. ولی طهارت از ادرار اینجور نیستش که ما آبم بریزیم ولی بازم ذرات ادرار بول هست، آب می‌ریزید که میره، نیازی نیست.
بسیار عالی، خیلی ممنون و سپاسگزارم. همچنان در کنار شما هستیم. دوستان عزیز بیننده‌ای که بنا دارن تماس بگیرن یا از طریق تلفنمون یا از طریق واتساپ، از این فرصت انشالله استفاده کنن. عرض کنم که آقای اکبری از افغانستان یک صوت فرستادن، سوال شرعی پرسیدن، بشنویم.
سلام خدمت آقای وحیدپور و آقای اسماعیلی
حبیب. علیکم السلام.
خدمت شما. گفتم ما یه خونه داریم، تو این خونه 3 نفر شریکن، یعنی بابام با 2 تا خواهرشون شریکن، بعد ما داخل این خونه نماز میخونیم. آیا نمازمون قبول حق هست یا نیست؟ چون پول از اونا رو ما هنوز ندادیم، اونا بعضی موقع درخواست پولشون رو میکنن، ما هنوزم پولشون رو ندادیم. آیا نمازمون که تو این خونه میخونیم قبول درگاه حق هست یا خیر؟ میشه معلومات لطف کنیم خوشحال میشم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، انشالله پاسخ خواهیم داد. سرکار خانم تنگستانی از گناوه پشت خط ارتباطیمون هستن. خواهرم خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید.
برنامه زمزم احکام حاج آقا و آقای اسماعیلی. ببخشید یه سوال داشتم، میخواستم سوال کنم در مورد این نونوایی ها. مثلا این دم نونوایی میری برای این نونوای لواش، فرن لواش میری نونوای ریخته مثلا رو زمین، بعد مشتری ها مثلا تو سر میخوان نون بخرن، بعد پا هم میزنن روش. حالا این پا گذاشتن پا روی نون، حالا این نونوای ریز ریز خورده، حالا بعد فلان وا میش میگه جمع میکنم جارو میکنم، بعد بالاخره میافته پا میذارن، حالا نمیشم دیگه ریز ریز خورده ها رو جمع کنین، حکمش چیه؟ اشکالی داره دیگه؟ چاره چی؟ بعد پا گذاشتی رفت مشخص نشد، حالا مهم هست نیست؟ اشکالی داره؟ بی حرمتی میشه نمیشه؟ ممنون میشم اینو توضیح بدید. تشکر از برنامه خوبتون.
خیلی ممنونم. خانم تنگستانی هم از طریق واتساپ سوالشون رو ضبط کرده بودن، برای ما ارسال کرده بودن. عرض کردم یکی از راهایی که خب خیلی راحت و ساده هم میتونید به پاسخ سوالاتتون برسید، میتونید از این راه هم استفاده کنید و سوالتون رو ضبط بکنید. آقای اکبری استاد پرسیدن که یه خانه خلاصه 3 نفر شریک داره، پدرشون و در واقع میشه 2 تا عمه‌هاش.
بله.
که اونا طلب پول هم میکنن اما ظاهرا پدر نمیده. نماز خواندن در این خانه،
قانون کلی شراکت اینه که اگر یک چیزی، حالا خونه است یا هر چیزی فرق نمیکنه، مال افراد متعدد باشه که شریک باشن، تصرف هر کسی حتی خود اونا، این جالبه، حالا ایشون که الان تماس گرفتن که اصلا جز شرکا نیستن،
نفر چهارمیان مثلا،
حتی خود شرکا اگر بخوان در اونجا تصرفی داشته باشن، وابسته به این است که بقیه شرکا راضی باشن. همشون، یعنی تصرف یعنی چی؟ یعنی بودن در اون خونه، نماز خوندن در اونجا، وضو گرفتن در اونجا، غسل کردن در اونجا، باید همه راضی باشن.
درست.
چه رسد به ایشون که اصلا جز شرکام نیست، ایشون میخواد در اون خونه مثلا بره بمونه، نماز بخونه، نمیدونم وضو بگیره اینها. خب پدره راضیه، عمه ها چی؟ عمه ها راضیان؟ اگر یقین داره مطمئنه که عمه ها راضیان به این تصرفات، اب نداره. ولی اگر نه مطمئن به رضایت نیست، نمیشه.
حالا این وقت اونا مثلا به قول ایشون طلب پول میکنن ولی ناراضی هم نیستن که مثلا اینجا
درست. بله.
اینجا دیگه
حال نه، اب نداره. اگر ایشون میدونه که اونا ناراضی نیستن اشکالی نداره،
یعنی باید اطمینان به رضایتشون باشه.
بله. بله.
هم ایشون هم هر کسی که
هر
توی
کسی
اون خونه
فرق نمیکنه.
حالا استاد اگر یه وقتی مثلا موردی باشه که نارضایتی باشه، نماز باطله؟
باطله، تصرف در مال غیره.
آها، مکان غصبی.
بله، غصبی حساب میشه.
درست. خانم تنگستانی هم سوالی رو مطرح کردن، حالا ایشون مثال زدن در نانوایی ها که گاهی میریم نانوایی خورده نونی هست پا میذاریم روش، اشکال داره؟
حواسش نیست آدم، که معمولا هم همطوره، رفته اونجا فرض کن حالا صف نونه و شلوغ میخواد نون بگیره، نه حواسش هم نیست، میره زیر پا. اگر حواسش نیست این بی احترامی حساب نمیشه، چون حد چه حرمت، حد چه حرمت گفتن مقید به این است که شخص از روی قصد این کار رو بکنه. ولی خدای نکرده مثل این که قرآن از دست شما میفته زمین، میفته نه میندازی، گناهی نکردی که حد که قرآن که مهمتر از نانه که. اما یه وقت است نه، میبینه که زیر پاش نون هست، خب پاش رو یه ذره میتونه اون ورتر بذاره، یا مثلا با پاش یه ذره این نونا رو بزنه بره کنار، این کار رو نمیکنه، میبینه این کار رو نمیکنه، پا رو میگذاره نون. آقایون نمیخوان بگن صریحا که حرامه،
بله،
ولی از روایات برمیاد که حد که حرمت نان کار پسندیده این است. اکرم الخبز،
میخواستم همینو بپرسم. بله. نان موضوعیت بله داره،
بله بله،
در بین
بله
همه چیزها.
بله بله.
مثلا برنج شاید باشه اصلا.
البته اونا هم، اونایی که دغدغه دینی دارن معمولا مخصوصا خانمایی که تو آشپزخونه، اینا هم رعایت میکنن. اینا هم رعایت میکنن. مثلا ما خودمون فرض کنید برنج اگر زیاد بیاد، مثلا دونه های چیزی، یا میریزیم برای مثلا گنجشکی کبوتری چیزی، یا میریزیم تو نون خشکی.
بله، ما هم همین کارو
نون خشک، نه اینکه اینو بریزیم تو سطلی که مثلا با
زباله و
زباله و اینا. اینا به معنای این است که نمیخوام بگیم که حالا اگه ریخت تو سطل زباله حرامه، نه، ولی نان یه خصوصیتی داره، عرض کردم روایات هم زیاده. اکرم الخبز، یعنی نان را گرامی بدارید، نان را احترامش بکنید. خب این نشون میده که ما نباید عمدن و عرض کرد، نباید جوری باشه که از روی قصد ما خدایی نکرده نان رو لذا بزرگانم رویهشون همینطور بوده. بزرگانی ما دیدیم وقتی میدیدن تو کوچه مثلا جلو پاشون یه تیکه نون افتاده، پانه میذاشتن روش، که از کناش هم رد نمیشدن، بر میداشتن، خم میشدن، این تیکه نون رو بر میداشتن، یه کناری میذاشتن میرفتن.
حالا قدیمی ها من یادم هست حتی این نونه رو میبوسیدن میذاشتن
بله،
کنار
بله،
یعنی
همینطوره. بله،
تو این حد
بله،
احترام
این حد بله،
برای نون
نعمت پروردگار. اگر که ما اکرام و احترام کردیم، خدای متعال نعمت رو بر ما افزون میکنه. اگر خدای نکرده بی احترامی کردیم، بله،
خدا
نعمت از
نعمت
کف
میگیره. بسیار خوب. اما بریم به مشهد مقدس. دو بیننده بزرگوار یکی یکی تلفن هاشون رو جواب بدیم. آقای خلیلی خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام آجا، خسته نباشید.
ممنونم، سلامت باشید.
آجا من یه سوالی در مورد افتاد داشتم، بخواستم بدونم بعضی افراد حالا به هر نحوی حالا حقشون از زایش زایه کردن، مثلا یا حقشون بردم یا اضافاً مثلا پولی چیزی بهم دادن نفهمیدن، میخواستم علالیت به طلبم به یا بهشون زنگ بزنم یا تماس بگیرم یا واسطه بفرستم، باید خودم معرفی کنم یا نه؟
بله، بسیار خوب، چشم، جواب میدون انشالله.
دستون در نگاه.
سوال دیگه ندارید؟
نه، من فقط میخواستم ببینم اگه معرفی نکنم خودمو، یا مثلا یه واسطه بفرستم منو معرفی نکنه، این درسته یا نه؟ ممنون میشم.
درست. باشه، چشم، حتما جواب میدیم. ممنونیم، خدا نگهدارتون باشه انشالله. همچنان از مشهد مقدس سرکار خانم پور اسماعیلی میخوایم باشون صحبت کنیم. خانم پور اسماعیلی خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام علیکم خدمت شما آقای اسماعیلی و استاد وحید پور.
و علیکم السلام
و رحمت الله. بسیار بسیار خوبیتون که واقعا
سلامت
دایرتون معارف هستش برای ما.
ممنون
از شما. من هستش که من وامی که گرفتم مقداری از پول اونجا نگه داشته، مثلا 10 میلیون تومان. الان که سر سال خمسی میرسه، اون پول که اونجا که من نمیتونم اون 10 تومن دست بزنم، آیا میتونم از پول دیگه‌ای که الان دارم اون دست منو مثلا 2 تومنشو خمس بدم که به این شکل، چون اون من دسترسی ندارم به اون پول، میشه این کارو کرد؟ یا پولی که مثلا ما قرض میدیم به کسی، خب نمیتونیم بریم از اون نفر بگیریم، مثلا ممکنه 2 ماه 3 ماه دیگه به ما برگردونه، آیا میتونیم که پولی که قرض دادیم هم از پولی که دستمون پول دیگه دستمون هست خمسشو بدیم؟ خیلی ممنون، متشکرم.
سلامت باشید.
التماس دعای
خواهش میکنم. ممنونم. خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. خب آقای معصومی از کابل خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله، شب بخیر.
ارادتمندیم، سلامت باشید. بفرمایید آقای معصومی.
سلام علیکم، شب بخیر.
سلام.
سوال شرعی داشتم از استاد بزرگوار.
بله.
سلام عرض میکنم خدمت حاج آقا و
علیکم السلام.
همکار محترم شما.
و رحمت الله.
سلامت باشید.
ما آج آقا یک سوال شرعی داشتیم، یک باب منزل مشترک بود با عمویم.
بله.
بعد فروختیم به اینا با رضایت جانبین، بعد از 5 ساله که گذشته نمیدونم کالا کی برشان گفته که ایره بر شما قیمت گران فروختن، بعد حالا ما را که میبینه هر وقت منزلشان میریم به عیادتشان میگه 2 لک افغانی شما از ما زیادتر گرفتیم، نارضایتی نشان میده. من افتم در شما سوال کنم که ما باید چیکار کنیم از لحاظ شرعی؟
بسیار خوب، چشم، حتما پاسخ میدیم.
تمام.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب سوالها رو پاسخ بدیم. دولار آقای خلیلی گفتن حالا به خاطر برخی از مواردی که از دیگران حقشون رو ضایع کردیم یا ظلمی مثلا شده، بخوان حلالیت به طلبن. میتونن مستقیم نباشه، غیر مستقیم باشه، کسی این کار رو بکنه، خودشونو معرفی نکنن؟
هیچ نیازی به معرفی نداره، چون در ادای دین مهم خود اون دینی است که پرداخت بشه، ولو اینکه شما این دینتون رو ارزشش توی بسته‌ای بکنید بندازید گردن کبوتر، کبوتران رو بفرستید بره اونجا، مثلا میگم تمام شده. کی این رو آورده، چه جوری شده، مهم نیست، اینکه برسه به دستشان، یعنی رسوندن بدهی به دست اون طرف، حالا به واسطه یه کارت بانکی باشه، حساب بانکی باشه، آدم باشه، پرنده باشه، هرچی، بداند شما کی هستی، نداند شما کی هستی، یا حلالیت طلبیدن، اونم همینطوره. یا میخواد حلالیت به طلبه، زنگ میزنه میگه که مثلا فرض بفرمایید من یه کسی هستم که سالهای گذشته مثلا اینجور شده اینجور شده، اسمشم نگی اصلا شما کی هست، مگر اینکه اون بگه که اگر شما معرفی نکنی من حلال نمی کنم.
یا چی بوده موضوع مثلا،
یا چی بوده مثلا موضوع، اون یه بحثی دیگه است. و الا اینکه اون شخص اصرار نکنه که اسم شما رو بدونه و چی، ولی شما حلالیت به طلبی دیگه تمامه، دیگه مشکلی نداره.
بسیار خوب، خانم پور اسماعیلی هم پرسیدن که برای وام یه مبلغی رو در بانک گذاشتن 10 تومان و حالا یا پولی که قرض داده میشه که امکان برگشتش نیست، میتونن از پول دیگه خمسش رو بدن؟
ببینید دو تا مسئله کاملا متفاوته، این خیلی نکته مهمی است، هم خود ایشون توجه کنن هم بقیه. ببینید قرض من وقتی میدم تا زمانی که قرض دست شماست وصول نشه دست من برسه خمس نداره، ولو سر سال خمسی هم رسید برسه، بعد از این که من قرض رو پس میگیرم وصول میشه خمس داره، دیگه معطل سال خمسی هم نمیشم، همون زمان وصول خمس داره. این مال این، ایشون 10 میلیون مسدودی گذاشته، بهش میگن حساب بلیه. مسدودی گذاشته، از اون طرف 50 میلیون از بانک گرفته، در واقع ایشون 40 میلیون وام گرفته، به این بعضیا توجه ندارن، اصطلاحا بهش میگن تهاتر، تو فارسی میگیم یر به یر.
بله.
10 میلیونی که شما گذاشتی بانک داد بهت، این دیگه مثل اون قرضه نیست، گرفتی وصول شد، منتها اسمشو نیورده، نمیگه 10 میلیون خودتو به دادیم، مرد حسابی ما 10 میلیون پیشت داریم، تو منت میذاری میگی 50 میلیون وام دادم، خب 10 میلیون که پیشته میشه 40 میلیون، پس بنابراین شما 40 میلیون وام گرفتید، در واقع 10 میلیونی که گذاشته بودید گرفتید، این رو بهش میگن تهاتر، میگن یر به یر، گرفتی پس وصول شده. اگر سال خمسی بهش گذشته باشه اون 10 میلیونه، خب الان چون گرفتید این باید خمس بده، یعنی مثل قرضه نیست که بگیم خب نگرفته که وصول نشد، اینجا وصول شد، وصول شد در حقیقت، یه 10 میلیونی تو توی بانک هست مال شما، ولی اون 10 میلیونی که دادی، ولی اون که اصلا قصدش هم نیست، خودش میگه نه بابا اون 10 میلیون من اونجاست. میدونم شما میگی 10 میلیونم اونجاست، قانونش این است که وقتی اینو شما از بانک گرفتی، اون 10 تومن در ضمن 50 میلیون وصول شد.
درست.
بنابراین اگر سال بهش خورده باشه الان خمسشو باید بده.
حالا هنوز زمان مثلا وام نرسیده، بعضی ها به این شکله که پول رو گذاشتن هنوز وامی نگرفتن ولی پول اونجاست، سال خمسی هم فرا رسیده.
نداره این، فعلا نداره. آها. چون الان امکان وصول نیست، فعلا نداره.
این همون قرض.
بله بله. اینجاش مثل همون قرض.
فرست. خب پس اینجا دیگه از کدوم پول بوده اینا هم دیگه اصلا سوال عملا منتفی میشه دیگه. بسیار خوب. آقای معصومی هم از افغانستان گفتن که یک منزلی رو بر صورت خریده بودند و فروختند، مشترک بوده فروختند، بعد از 5 سال طرف گفته که آقا زیاد مثلا عرض کنم که پول از ما گرفتید و اینها، و به قول خودشون ناراضی هم.
اصطلاحا میگن مغبون شده، مشتری میگه من مغبون شدم، ضرر کردم، کلاه سرم رفته. خب سوال ما این است که مشتری کی فهمیده که مغبون شده؟ کی فهمیده؟ بعید میدونم تازه فهمیده باشه، بعد از 5 سال تازه فهمید. قانون غبن اینه که اگر مشتری مغبون بشه هر زمانی که بفهمه، چون فرض اینه که البته ادعا میکنه دیگه،
بله.
میگه اون وقتی که ما خریدیم نمیفهمیدیم اینقدر قیمتش هست یا نیست، ما فکر میکردیم اینقدر، بعدم خریدیم رفتیم دیدیم که نه گرون به ما فروختی. کی فهمیده که کلاه سرش رفته؟ قانون قبل اینه که همون وقتی که میفهمی که کلاه سرش رفته میتواند معامله رو فسخش کنه. اگر فسخ نکرد دیگه اون حقش از بین میرود. حالا ایشون کی فهمیده؟ بعید میدونم الان که اومده میگه. الان یعنی فهمیده یا نه؟ فهمیده بود اقدام نکرد. خودش اقدام نکرده. میتونست بیاد معامله رو فسخ کنه.
طبعا.
اگر ثابت میشد که مغبون شده.
همین، اینم هم نکته است. چون الان ممکن است اون یه ادعا داره میکنه، بله، اصلا بله، واقعیت همین. نداشته
بله،
باشه.
بله. اگر ثابت بشه، در واقع بفرمایید که این یک نزاع است.
بله.
این نزاع است. اگر ثابت شد که مغبون شده مشتری، حق با اوست، ولی با شرط. چه شرطی؟ این که زمانی که فهمید مغبون شده بیاد ادعای خودشو مطرح کنه و بخواد معامله رو فسخ کنه، نه اینکه بله 3-4 سال پیش فهمیده بود که مغبون شده ولی اصلا هیچ، الان پیدا شده میگه من، نه دیگه. اون اختیاری که دارد میتواند معامله رو فسخ کنه همون زمانه دیگه، بعدش اون حق از بین میره.
حالا مثلا اگه 4-5 سال گذشته، الان بعد از 4-5 سال متوجه شده که اون موقع مثلا،
اگر الان واقعا فهمیده باید ثابت بکنه. آها. اگر ثابت بشود که مغبون شده، اون زمان قیمت این نبود، اون زمانی که خونه رو خرید قیمت بازاریشو میگیم، قیمت بازاری، قیمت متعارف خیلی پایین تر از این بود، اینم کلاه سرش رفته. اگر واقعا این ثابت بشه و تازه فهمیده ها، تازه فهمیده، بله این میتونه معامله رو فسخ کنه. بازم نمیتونه بیاد تفاوت بگیره ها، اینم عرض بکنم.
همون فقط باید
ایشون نمیتونه بیاد الزام بکنه، اجبار بکنه این آقای فروشنده رو بگه که خیلی اینقدر من کلا سرم رفته، باید این مقداری که کلا سرم رفته او به من بدی. نه، همچین حقی نداره. دو تا کار میتونه بکنه، یا بی خیال بشه، حالی تموم شد رفت، یا نه خیلی اصرار داره بتواند معامله رو فسخش بکنه.
درست. و اگر هم ادعا باشه، صرف یک ادعا باشه که دیگه اصلا
میشه نزاع. نزاع که شد جنبه حقوقی پیدا میکنه.
بعد حالا ایشون میگه ما میریم خونهش، تحویلمون نمیگیره، خلاصه حالا زارن عموشون هست، نمیدونم.
خب این درست نیستش که. بعدم رو عرض میشه چند درغاز مال دنیا که بنا نیستش که ما همش با هم دیگه جنگ و نزاع و عرض میشود که و کدورت و دلها از هم رمیده بشود و
درست. خب یه تعدادم پیام به دست ما رسیدی که انشالله پیام های شما رو هم بعد از یک فاصله پاسخ خواهیم داد. یادآوری میکنم که هم تلفن، هم پیام کوتاه، هم شماره واتساپ راه هاییست که شما میتونید با ما ارتباط داشته باشید و سوال شرعیتون رو بپرسید. و صفحه اینستاگرام ما در برنامه ما در اینستاگرام، آدرسش هم @zamzamehkam_ولایت، اونجا منتظر شما هستیم. این ایام رو هم خدمت شما مجدد تسلیت عرض میکنیم و انشاءالله بعد از یک فاصله کوتاه برمیگردیم. سر کردم پی تو همه دنیا رو،
بودم میدونی چه شبا که خوابیدم آدم برا تو خواب حرم دیدم میدونی چه شبا که خوابیدم آدم برا تو خواب حرم دیدم مادرم تو هستی سایه رو سرم تو هستی
باز هم عرض تسلیت و تعزیت داریم ایام سراسر غم و حزن و اندوه فاطمیه در کنار شما هستیم دوستان عزیز بیننده سه روز در هفته ما مهمانتون هستیم با برنامه زمزم احکام اینو میگم که در خاطرتون باشه به دیگران بگید اون از طریق ماهواره اگر میبینید از طریق اینترنت میبینید از طریق موبایل میبینید راههای مختلفی هم دارید که میتونید شبکه جهانی ولایت رو ببینید شنبه دوشنبه چهارشنبه ساعت 18 تا 19 سوالات شرعی و احکام شما دوستان عزیز رو پاسخ میدیم. آقای قانمی، بله دیگه چشمامونم ضعیف شد از دور نمیتونیم ببینیم، پیرمرد شدیم. آقای قانمی از ماهشهر خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمید.
خسته باشی آقای
ارادتمندی، بفرمید.
ببخشید حاج آقا یه سوال داشتم، ما از ماهشهر زنگ میزنم.
بله بله
ممنونتم. میخواستم میگم میرفتیم قبرستون، خب میبینیم قبرستون ها سختن، یعنی مردم میان روشون را میرن قبره روشون را میرن اسپامی روشه روش قبر را میرن. سختمون اینجوری نیست، یعنی سمت خوزستان ماشر اینجوری نیست. عراق وقتی رفتیم قبرستون وادی سلام اینجوری نیست.
بله
یعنی قبره یکمی نیمشان، یعنی نیم.
درست، بسیار خوب، چشم. سوالتون در مورد این موضوع هست، حتما انشالله مطرح.
اینجا یعنی مثلا اینجوری میگم
ممنونم.
رفتیم شهرهای بالا سر سختن، میدونم چطوری هم.
بسیار خوب، ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون باشه، انشالله سوالتون رو پاسخ خواهیم داد، خدا نگهدارتون. عرض کنم که آقای زیدآبادی از کرمان بیننده بعدی ما هستن. آقای زیدآبادی سلام علیکم، تسلیت ویژه خدمت شما. سلامت باشید. امروز سال روز شهادت سردار دلها سید شهدای مقاومت حاج قاسم سلیمانی عزیز و بزرگوارمون، شما هم که از دیار کرمان دیار کریمان هست در خدمت.
بله بله بله، انشالله که روز شاد باشه آجی آقا.
سلامت باشید.
واقعا خدمتگزار دین و قرآن بود آجی آقا،
روحشون شاد. در خدمت این، بفهمی سوالتون رو
حاج آقا. نخواستم راجع به این نون خشکی فرمودین، برای این عده میرن نون میخرن از نون بایا میرن میردن دیلو سگاز میخوام. نخواستم اینا چه حکمی داره، ثواب داره، گناه داره؟
بسیار خوب، چشم، پاسخ میدیم انشالله، ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون باشه. خب استاد قانمی از ماهشهر در خصوص راه رفتن بر روی قبور اموات که حالا گاهی اسامیشون رو هم حک کردن نوشتن.
ببینید یه وقت هست که روی سنگهای قبر آیه‌ای نوشته شده یا مثلا اسامی ائمه و اینها نوشته، مثلا نوشته است که خادم امام حسین، بعد اینجوری نوشته، بله. یا برای خانمه نوشته کنیز حضرت زهرا مثلا، یا آیه نوشته انا لله و انا الیه. خب اینا که پا بگذاره، اگر با توجه باشه داره میبینه و داره میبینی که نباید پا بگذاره، حرامه، این که حرامه، حد که حرمته. یه وقت نه، آیه نداره، اسامی متبرکه نداره، ولی خب حالا یه شعر نوشته یا اسم همون میت رو روی قبر نوشتن، آقای خانم است، این حرام نیست، حتی مکروه هم نیست، مکروه هم نیست. یعنی راه رفتن روی قبور مؤمنین نه مکروه نه حرام، هیچ کدومش. بله، حالا شما بعد بفرمایید که به قول ایشون حالا مثلا عراق، نمیدونم خوزستان، بعضن اینا قبرها یه مقداری از سطح زمین بالاتره که افراد مثل پله است، فرض کنید که افراد پاشون رو اونا نگذارن، بین قبور عبور و مرور کنن. بله، این عادت خوبیه که کسی همین اندازم، ولی خب بعضی جا نمیشه. الان تو گلزار شهدای قم اخیراً سطح رو کاملا
یک دست کردن. بله،
یک دست کردن. کجا پاشو میخواد بذاره؟ همه قبره، همه قبره، چه جوری میشه؟ بنابراین نه، این مقدار سختگیری وجود نداره، اشکالی نداره.
بعد اسامی هم که مثلا طرف علی و حسن و حسین روش نوشتن،
این علی که امیرالمومنین نیستش که، این علی اسم این آدمه. ما روی اسم ائمه نمیتونیم، این اسم ائمین به اصطلاح ما میگیم علم، این علم خاصه برای این آدم، مثل اینکه خانم فاطمه مثلا فلان، اون که فاطمه زهرا سلام الله علیها نیستش که، اون حضرت زهرا اگر نوشتی بله حضرت فاطمه زهرا، بله، ولی این نه.
ولی بعضی اسما رو هم باید دقت بکنن، مثل عبدالله مثلا، عین
بله،
الله، اسدالله.
بله، اگر نگاه میکنن میبینن حواسشون جمع میکنه. یه وقت نه، یه وقت نه، در راه میره حواسش هم نیست، اشکالی نیست.
الان مود شده که تصاویر اموات رو هک میکنن یا نقاشی میکنن، بعضی وقتا خانم ها مثلا،
بله، عکس خانم
هم بهشت زهرا که، بله، آرایش کرده و
متاسفانه
سر لخت و
بنر هم میزنن، مثلا برای هفتش یه بنر زدن با یه عکس اونچنانی. خب اینا همش خروج از اون روش شرعیه، واقعا اونم دلیلش این است که سبک زندگی ها عوض شده. یعنی مردنم خودش شده مثل یه اصلا یه حادثه جشن و اینها دیگه. لذا اگرم مراسم میگیرن، میگیرن توی تالار، تو مسجد نمیگیرن، چون عمرش تو مسجد نرفته که. الان چجوری برای یه مرده بره توی مسجد؟
درست.
عمرش نرفته، تو تالار میگیرن. اونم فرض کن عده‌ای، نمیگم خدای نکرده همه، عده‌ای از خانمام که میخوان برن، آرایش مخصوص
عزا
عزا، لباس مخصوص
تمشون فرق میکنه.
اینا ما یه تأسفه دیگه، اینا
آره دیگه. موسیقی میارن، نی میزنن به جای
قرآن که خبری نیست، نی میزنن موسیقی، بله، نه موعظه ای، نه
در اون بدبخت بیچاره ای که از دنیا رفته هیچی نداره
اصلا.
خب خیلی عالی، ممنون و متشکر. آقای زیدآبادی هم گفتن بعضی ها میرن نون میخورن از مثلا نانوایی برای حیوانات، حالا سگ گفتن مثلا،
خیلی کار خوبیه، این برعکس اونه. اون چیزی که ما عرض کردیم که بی حرمتی کردن، اینی که زیر پا شما لگد میکنید نان را، اینجا که بی حرمتی نمیکنید.
نه استاد، خب نون نونوایی رو میرن میخرن، نه اینکه مثلا نون مونده خوش شده فلان، همین نون رو میرن میخرن.
چه اشکالی داره؟ یه وقت اسم میگیم نون انقدر کمه که ما میخوایم سهم آدم ها رو بریم بدیم، اون یه حرف دیگه است. مثل این است که شما، بعضیا این کار میکنن، نون رو از نونوایی میگیره میره خشکش میکنه که بره به دام بده، اصلا گاوداری داره، نون رو میره از مغازه میگیره خوش میکنه که بده به دام، چون نهادهای دامی کمه مثلا. خب این یه وقت ضربه میزنه به اون سهمیه، واقعا به اندازه ای میخواد چیز کنه که خب یه آدمیزاد میخواد بره نون بگیره، اون وقت دیگه نونوایی میگه که ببخشید نون نداریم. خب آقا نوناتو چیکار کردی؟ هیچی، نونا رو رفتن دادن به سگ بخوره. یه وقت اینجوری، یه وقت نه، الحمدلله نعمت نان فراوانه.
خب استاد نون فراوانه، ولی خب یارانه داده میشه برای این نون برای مردم، یعنی یه کسی بره بین رو بگیره ببره
تابع قانونه. این تابع مقررات و قانونه. اگر قانون من کرده یک چنین چیزی رو، بله چشم، اگر نه قانون به این اندازه، آخه اینقدرم زیاد نیستش، این که من نکرده اشکالی نمیبینه.
اینی که ایشون پرسیدن بعضی وقتا برای نونواها گاهی بیشتر هم میصرفه، مثلا نونو همین نونو خشکش بکنه بفروشه از اینکه نون رو این شکلی دست مشتری بده.
یه کار دیگه هم هست که خیلی از ما میپرسن، نمیدونم توی برنامه ها من یادم نیست پرسیده باشن، خرید آرد از نونوایی ها.
آره اینم هست،
خرید آرد، این تابع مقرراته، چون اینا سهمیه دارن، این سهمیه مال آدمایی است که نون میخوان بخرن بخورن، ولی اینکه من الان برم در مغازه آرد بخرم، این تابع مقرراته. خب یه وقت از یک کیسه میخواد بره آرد بخره، خب اینکه معلومه که مقررات جلوش میگیره، یعنی نونوا که حق نداره یک کیسه، میدونی چقدر نان مردم میشه 40 کیلو کیسه هاش، 40 کیلویی. خب اینو که نمیشه، اما یه وقت است نه، یک کسی است میخواد حلوا درست کنه تو
دو کیلو مثلا،
یک کیلو اینو مقررات من نکرده، میگه در این حد اشکال نداره رو بره بخره، اینو خیلی میپرسن، این مانعی نداره.
درست، بسیار خوب. از قائم شهر آقای نورانی عرض کنم که از طریق واتساپ فایل صوتی برامون فرستادن، بشنویم.
سلام عرض می‌کنم خدمت استاد وحیدپور و مجری محترم.
علیکم السلام.
بعضی افراد مراجعه می‌کنن دنبال خروس سیاه یا مرغ سیاه یا تخم مرغ سیاه است، و ما پرسجو می‌کنیم می‌فهمیم که اینا دچار مشکلاتی هستن، پیش دعانویس و رمال و از این جور حرفا میرن، اونها بهشون دستور میدن که قربانی کنه حیوان سیاه یا تخمش استفاده کن، و حتی حاضرن چند برابرش حاجا پول بدن، و حتی به یک از اینا که گفته بودیم این کارو نکن توصیه کردیم که همچین کاری نکن، چند ساعت بعدش حیوانای سالم ما از بین داشتن میرفتن، چپه شدن، و به خودش هم گفتیم پیش هر کسی رفتی قدرت زیاد داره، ولی قدرتش قدرت شیطانی، اگر یه مشکلی هم از شما حل کنه 10 تا مشکل دیگه بهت اضافه میشه. حالا سوال من اینه، آیا در اسلام همچین چیزی وجود داره، قربانی کردن حیوان سیاه یا تخم حیوان سیاه خاصیتی داره، و اگر نداره معامله کردن با اینجور افراد حکمش چیه؟ معامله صحیحه؟ پول گرفتنش حلاله؟ این پولی که چند برابرم حاضرم بدن با رضایت آیا حلال ما بگیریم؟ و بعضی چیزها رو هم حاج آقا میفرمایند معامله صحیحه ولی این کار حرامیه، اگر میشه حاج آقا بیشتر توضیح بدن در مورد این مسئله ممنون میشه.
بسیار خوب، ممنونیم از شما و تشکر از لطف شما. عرض کنم که خواهرمون فاطمه خانم از کرج بیننده بعدیمون هستن، خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام خدمت شما و حاج آقا، خسته نباشید.
علیکم السلام و رحمت الله.
برنامه عالیتون، خدا خیرتون بده.
ممنون.
ببخشید من یه سوال داشتم از خدمت حاج آقا.
بفرمایید.
من همسرم بازنشسته شدم، با پول اون سنواتی که گرفتن یه مقدار پول گذاشتم بانک که از سودی که میگیریم خرج ماهانمون رو در بیاریم استفاده کنیم. بعد میخواستم ببینم آیا اون پولی که گذاشتیم بانک به اون خمس تعلق میگیره؟ یکی این،
خب بفهمید که مرجع تقلید همسرتون کدوم بزرگوارن؟
آقای سیستانی هستن.
خب
بعد یکی این، یکی هم ماشین رو همسرم به نام من کرده، آیا برای ماشینم خمس باید بدیم یا نه؟
بعد ماشین فقط برای سوار شدن هست؟
بله، کاری روز مردمون انجام دیم. آره بله، زیر پامونه.
بله چشم، سلامت باشید، خدا نگهدارتون. سلامت باشید، خدا حافظتون باشه. شد خب آقای نورانی استاد از قائم شهر گفتن که خروس مرغ سیاه نمیدونم تخم، حالا اینیشو من ندیده بودم، تخم مرغ سیاه هم مگه داریم یا تخم سیاه؟ عرض کنم که
مرغ سیاه،
آره
به اصطلاح میگن این سیاه صفت
مرغ است نه مال تخمه.
تخم مرغ
بفهم از چنین چیزی داریم.
والا این مسئله، این گفت که این نکته سر درازی دارد، یعنی این خودش باید یه بحثش مثلا حداقل 45 دقیقه یک ساعته حداقل. من معتقدم بر این که مردم ما باید دقیقاً این دکونا رو بشناسن که چیه، مفصله. حالا داستانهای اطلاعاتی امنیتی شد باید مسئولین بیان به اطلاع برسانن که کیا دستگیر شدن، چه کارایی کردن، چه پولهایی از مردم به بهانه های اصلا چیزای عجیبی است که من حالا نمیتونم اونا رو همه رو بگم.
حالا تو همین شبکه جهانی ولایت، تو همین شبکه برنامه آفتاب و سایه ها مفصل در مورد این دعا نویس و سحر و رمالا و اینا چندین برنامه رفتم، میتونم دوستان ببینم اونجا.
متاسفانه قشر تحصیل کرده ای ما حتی
گرفتارش
هستن. متاسفانه اینجوری نیست که میگیم طرف سواد نداره اصلا هیچی و فلان رفته گرفتار شده، اینا نیست، حقیقتا اینا نیست. ما در آموزهای دینیمون اینا رو اصلا نداریم که مثلا شما فرض کنید که دعا نویس، اولا دعا نویس یعنی چی؟ دعا نویس، بله یه وقت است که میگه که آیه اسماعیلی شما دعایی برای این مشکل ما سراغ داری؟ شما میگی بله. من میرم توی مفاتیح یا فرض بفرمایید توی مصباح المتهجد مثلا نمیدونم چی کتاب‌های معتبر بله دعاست من مینویسم برات میارم یا فرض کن برات چیز میکنم پیامک میکنم
یا میتونی همینو بنویسی همراهت مثلا همراهت داشته باشی
خب بله این دعا نویسی به این معنا که اونا نمیخوان بگن که اونا میگن سر کتاب باز کرده گفت سر کتاب چیه گفت لازم نیست تو بفهمی که چیه که سر کتابم که چی هست این داستان اصلا بعد اون وقت دعا نویسیش چیه دعا نویسیش یه چیزایی تو کاغذ که این کاغذه باید شما اصلا حق نداری کاغذ رو
بازش بکنی
خب چی هست این دعا که ما خبر نداریم ما نمیدونیم دعاهای ما که در کتب معتبر اومده بنابراین اینا یه دکونای باز کردن و در پی خلاصه سود خودشون هستن پول حسابی هم داره تو این داستان ها میدونید بعضی از اینایی که اینجوری هستن اصلا صف میبندن نوبت میگیرن اصلا یعنی برای یه دکتر پروفسور عمل قلب باز اینقدر نوبت نمیگیرن که برای میگیرن خب حالا به قول بعضیا اینم نکته مهمی است که میگه اگر چیزی نمیدیدن اینقدر نمیرفتن سراغشون چیزی میبینن بله همین ایشون هم میگه ببین مثلا ما اینو ردش کردیم بله چیزی هم میبینن اثر هم داره چرا قدرت نفسانی دارن بعضی از اینها
درسته
ولی این قدرت نفسانی رو مرتضای هند بیشترشو دارن ولی بت پرست هم هستن بنده رفتم هند اینا معبد دارن همینا بت رو میرن عبادت میکنن ولی قدرت فوق العاده دارن این که نشون نمیده که این الان خدا چنین قدرت نه خدا ایشون رو اشاره کرد این قدرت ها قدرت های شیطانیه کلن نمد ها اولا و ها اولا خدای متعال تو قرآن داره اینجوری نیست که چون قدرت شیطانیه ما دستش قطع میکنیم نه عالم اختیاره خدا اختیار رو به بشر داده ببینه چی کار میکنه
درست استاد یه بخشش هم تلقینه
بند.
یعنی طرف اینقدر تلقینه درش اثر میکنه میگه حالا چون ردش کردم حیوانه من به خاطر اون مرد مثلا
حالا یه تعبیرای امروزی هم میکنن دیگه که مثلا این انرژی منتقل میشه درست. حالا با تلقین گاهی منتقل میشه گاهی راههای دیگه داره ولی اینو بدانید که حتما اینها قدرت‌های شیطانی است که این کار رو میکنه اون وقت ما باید خلاصه این خرافات رو بزداییم نه اینکه تقویتش کنیم بزداییم ندیم سراغش دیگران توصیه بکنیم که این کارو نکنن واقعا اسلام اومده است که آیه داره ها آیه داره که میفرماید که اغلال اینا قل و زنجیره اسلام اومده این قل و زنجیر از پای بشر باز کنه شما بری سمت خدا بری اهل بیت هم دکون ندارن به شما نگو نه شما برو سراغ اهل بیت اونا رو واسطه کن بین خودت و خدای خودت اگر صلاح باشه آخه میگه که ما یه عمری رفتیم در خونه اهل بیت مریض داشتیم شفا ندادن ولی رفتیم اینجا یه کاری کرده خوب شده خب معلومه دیگه شیطان اصلا کارش همینه کارش این است که بیاد شما رو از در خونه اهل بیت خدا دور بکنه بگه بیاد اینجا در خانه ما
درست
این خیلی مفصل بحث داره حالا
خب حالا این
بحث اومد یعنی فرمودید که برنامه اینجوری هست خب
بله الحمدلله بوده آفتاب و سایه ها دوستان میتونن به آرشیو مراجعه کنن حالا فروختن خرید و فروش این خروس مثلا
معامله باطل نیست قصد و غرض خریدار چی باشه ما کار نداریم که معامله باطل نیست معامله هم حرام هم نیست مگر اینکه واقعا ترویج این خرافات باشه بله یه وقتی مثلا این کار
طرف میاد میگه اصلا برای این کار بله. میخوام مثلا
خب باز ترویج نیست باز ما ضمن این که میگیم ما اینو قبول نداریم ولی تو حالا خروس میخوای حالا
قیمت چند برابر باشه
اونم راضیه دیگه میگه اصلا بیا معامله نه باطل نه حرامه
عرض کنم که یه وقتی والا ایشون گفتن مثلا شما میگید که در مورد دیگه یه موضوع دیگه معامله باطله اما طرف صاحب پول هست صاحب مال هست این گفتن یه توضیح بدید
معاملات صورت‌های مختلف داره بعضی معاملاتی که هم حرامه هم باطله مثل معاملات ربوی
بله.
ربا گناه کبیر از حرامه معامله هم باطله بعضی وقتا مثل برنامه قبلی غش در معامله عرض کردم غش در معامله حرامه ولی معامله باطل نیست کار حرام کرده معاملهش صحیحه یعنی مالک پول شده عکسش هم گاهی هست بعضی وقتا کار حرام نکرده معامله باطله مثل معاملات غرری ریسک بالایی داره درست. معامله اگر اینجوری باشه معاملات مجهول معاملات مبهم اینا باطله ولی حرام نیست
درست. حالا در خصوص این رمالا و اینها من چند سال پیش توی مجله‌ای می‌خوندم که یه خانم و آقای با هم اختلاف داشتن دعوات شده بوده اینها اینم رفته بود پیش یکی از این رمالا اونم گفته بود که برو دم اسب و نمیدونم پشکل چیچی و یه تیکه‌ای هم از موی سر همسر شوهرت قیچی کن و اینا رو با هم قاطی کن و بکوبونم چیکار کنه، از این حرفا بذار زیر بالشتش. اینم ظاهرا نصف شب که آقا خواب بوده با قیچی بلند میشه بره خلاصه استاد یه تیکه از موی شوهرش رو قیچی بکنه. خب مدتی هم با هم دعوا داشتن و اینها، یه دفعه چشمشو باز میکنه میبینه که با قیچی بالا سرشه، اینم فکر میکنه اومده اینو بکشه، قیچی رو برمی‌داره میزنه تو شکم خلاصه خانومه. من یادم از خیلی وقت پیش این رو من توی یه مجله میخوندم، به همین سادگی در واقع طرف رو میکشه. خب عرض کنم که فاطمه خانم از کرج هم گفتن که بازنشسته هستن، یه خلاصه پاداش آخر خدمتی پولی دادن، یه پولی هم خودشون گذاشتن بانک و سودش رو میگیرن. بفرمایید خمسداری خیر.
سال بهش بخوره خمس.
مرجع تقلیدشون هم گفتن آیه سیستانی.
سایت الله سیستانی هستن، سال بهش بخوره خمس داره. سودش هم اگر نگیرن جمع بشه اونم سر سال خمسی مصرف نکرده باشه اونم خمس داره. هر دوش خمس داره.
حالا یه نکته ای این بزرگوار فرمودن، این که الان مثلا زندگیشون داره از همین راه اداره میشه.
بله.
مثلا حالا نمیدونم چقدر از چند ده میلیون هست. بله. راهکاری شرط گذاشته برای اینا.
بله. بله. راهکارش این است که آقایون مراجع هیچ کدوم دمی آقایون مراجع یعنی دفاتر.
بله.
یا نمایندگان هیچ کدوم نمیگن شما باید خمس تو که حساب کردی الان نقدن همشو بیار بپرداز. نه، اولا خمس داوطلبانه است، اصلا نمیگن بیا بده یا نه، خب طرف خودش داره. دوم این که نمیگن نقد بیا بده، یعنی حکم شرعیش هم این نیست. بنابراین راهکارش این است که حساب میکنه میره هر مقدارش که الان لطمه به زندگیش نمیزنه، مثلا فرض بفرمایید که ایشون مثال میزنه ما 100 میلیون الان سپرده گذاری کرده، 100 میلیونه خمسش میشه 20 میلیون، میگه 20 میلیون رو من اگر بگیرم 80 میلیون دیگه چیزی دست ما رو نمیگیره، اب نداره. 20 میلیون شما بدهکاری، از این 20 میلیون 1 میلیونش به بعد بده، این به جای بر نمیخوره، 1 میلیونش به بعد بده، بعد دستگردون بکن به تدریج. کی میتونی بقیهشو بدی؟ بله
بله،
یا حالا به تدریج سالی مثلا اینقدر میتونم بدم، ماهی اینقدر میتونم بدم، همون مقداری که لطمه‌ای بهش وارد نشه به تدریج خمسشو بپرداز.
امروز هم یه فتوای جدید از مقام معظم رهبری من دیدم، شاید برای شما اومده.
بله، بله،
باشه.
بله.
این پول رهن منزل.
بله، بله، بله.
آقا فرمودن خمس نداره.
خمس نداره.
جز معونه است.
بله، البته شرط و شروط هم داره. کسی که نمیتواند اون مبلغ اجاره رو بده، چون میخواد اجاره بده، ماهی فرض کن 3 میلیون میگه بعد اجاره بدی، میگه من که ندارم بدم، که پول پیش میدم. شرط اینو با این قید و قیود بله فرمودن دست. که معونه حساب میشه در واقع.
سوال دومشون هم ماشین که دارن، البته ماشین رو به نام ایشون کرده همسرش،
فرق نمیکنه ماشین میخواد به اسم شوهر باشه، میخواد به اسم خانم باشه، هر چی، در هر صورت ماشینی است که زیر پاشونه و مورد مصرفشونه، اون چه که مورد مصرف هست خمس نداره.
بسیار خب، خیلی ممنون و متشکرم. دقایق پایانی برنامه است، یه تلفن هم داریم. آقای حرم پناهی فرمودید که چه عزیزی پشت خطن، آقا محمد علی از کابل خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام علیکم. سلام و عرض ادب خدمت شما مجری عزیز و جناب استاد.
و علیکم السلام.
محمد علی هستم از کابل افغانستان و تماس شدم، یک سوال داشتم از جناب استاد.
بله بفرمایید.
جناب استاد قسمی که خودتان هم در جریان هستین، افغانستان کشوری است که اقوام مختلف، مردم مختلف از نژاد و مذاهب مختلف زندگی میکنه. حالا آمدیم در بحث شیعه، مثلا مذهب شیعه هم در گروه های مختلف نژاد های مختلف را دارن، در افغانستان زندگی میکنه. میخواستم بپرسم آیا میشه ملای امام یا ملای امام جماعت، میشه پشت کسی که مطمئن است تبعیض دارد، تعصب نژادی دارد، آیا میشه پشت اون نماز را اقتدا کرد؟
یعنی اهل سنته؟
نه خیر، نه خیر، شیعه است، شیعه دوازده امامی
است. خب تعصب چی داره؟
مثلا تعصب نژادی داره.
آها.
یک از یک نژاد است و فکر کن که امام جماعت از نژاد دیگه است.
آها.
از قوم دیگه است، ولی شیعه است.
دو.
آیا شیعه دیگه میتونه پشت از اون شیعه اقتدا بکنه در حالی که تعصب نژادی هم داره؟
درست. بله چشم.
فقط میخواستم از استاد امین سوال بپرسم و منتظر جواب است.
چشم.
بخیر باشین.
ممنونیم. موفق باشید. خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب جناب استاد وحیدپور
بفرمایید. همه جا هست. منتها ضعف و شدت داره. تو ایران ما نه، به این شدت نیست. ممکنه یه کسی باشه که پوز میده که من تهرانیم مثلا فرض بفرمایید. خب ببینید بعضی وقتا ایراد و اشکال نداره. بعضی وقتا چرا؟ چه کار به حرام میکشه؟ یعنی چی؟ یعنی اگر من تعصب نژادی داشته باشم، حالا تو ایران نژاد خیلی مطرحه.
بله، شهر و مثلا شهر و اهل کجا بود؟
اهل کجا. اگر خدای نکرده من رو تعصبی که دارم دیگران را مسخره میکنم، بی حرمتی میکنم، یا خدای نکرده ناسزایی چیزی میگم، فرض حالا خود ما مثلا فرض کنیم، مثلا بگیم فلان قومیت چنین و چنان است، فلان قومیت اینجوری است، که همشونو بخوام همه رو بیارم یک پارچه کنم و یه چیزی بهشون نسبت بدم که موجب تمسخره، موجب هتک حرمته. این امام جماعت اصلا از عدالت میفته، بنابراین نمیشه پشت سرش نماز بخونه. اما یه وقت است که نه خدایی نکرده از زبانش چیزی خارج نمیشه که تمسخری باشه، هتک حرمتی باشه. ولی چرا مثلا فرض بفرمایید که هی دائما پوز میده که بله ما فلان نژاد هستیم، فخر میکنه، اینجوری بفرمایید فخر فروشی حرام نیست مادامی که منجر به اهانت یا تمسخر اقوام دیگر نشود.
درست. خانمی پرسیدن که پول فطریه رو جدا کردیم ولی تا حالا ندادیم، مادر و خواهرم وضعیت اقتصادشون خرابه، میشه من اینها رو بدم به اونها ولی شوهرم راضی نیست.
چیه مال کیه؟
آقا دیگه، ایشو خانومه.
خب ایشون که اجازه ای نداره اصلا، که ولایتش با خود شوهره. اصلا فطریه چیزیست که به افراد تحت تکفل مربوط نمیشه، به مدیر خانه مربوط میشه، اون فطریه رو باید بده. اون وقت اون که میخواد فطریه رو بده، فرمودن این فقیر کیه؟ مادر این خانومه.
بله.
مادر خانومش که واجب النفقه نیستش که. میتواند اون آقا اگر دوست داره به مادر خانوم یا برادر خانومش بده، فقیر هستن دوست داره بده. اگرم نه، این خانوم بدون اجازه شوهرش نمیتونه این کارو انجام
بده. علت این که در طلاق در ایام عادت ماهانه نمیشود و باطله چیه گفتن؟
ببینید علت اینها به صورتی که شما بخواید دقیق متوجه بشید اصلا امکانش نیست اصلا، ولی یک فلسفه کلی داره. فلسفه کلیش این است که طلاق کمتر اتفاق بیفته. کمتر اتفاق بیفته، ولی لذا باید دو نفر مرد عادل شاهد در زمان خوندن صیغه طلاق حضور داشته باشند. شما بفرمایید فلسفه چیه؟ حضرت عباسی دیگه.
درست.
به یک کسی گفتم مثلا 10 سال من بهت فرصت میدم، 10 سال برو فکر کن، فایده نداره، به جایی نمیرسی. خب چرا؟ برای چی؟ برای چی این دوتا باید؟ خب چرا عقد شما شاهد نمیخواید؟ فلسفه این است که طلاق کمتر، هی فیلتر بود.
اوجو سختگیری،
سختگیریه.
جدا نشن زن
جدا نشن.
درست.
اینم هم همینطوره. این خانم در ایام طهر باشه، عرض می شود تازه طهرم کافی نیست، در ایام پاکی باشه که در این ایام پاکی آمیزه صورت نگرفته باشه، دوباره عقب میفته. اگر اینجوری میگه خیلی خب الان نمیتونیم طلاق بخونیم، چیکار کنیم؟ پریود بشه، بعد بره حالا پاک بشه، وقتی پاک شد ممکنه آشتی کردن با هم دیگه دوباره آمیزه صورت نمیشه. اما فلسفه جزئی جزئی اینا نه، اینا رو ماها نمیدونیم، اصلا کسی نمیدونه.
بسیار خب، خیلی ممنونم از شما جناب استاد وحیدپور بزرگواری فرمودید و همچنین از لطف و عنایت و مرحمت شما. بیننده های عزیز و نازنین هم ممنون و سپاسگزار هستم. صفحه برنامه زمزم احکام در اینستاگرام رو از یاد نبرید، دنبال کنید، اونجا هم میتونید سوال بپرسید، بخشی از برنامه هم بارگذاری میشه. @زمزم_احکام_ ولایت منتظرتون هستیم. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی. خدا نگهدار. اللهم صل علی محمد و آل